بسم الله الرحمن الرحیم. به سر جام جم انگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کحل بصر توانی کرد. گدایی در میخانه طرف اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد غزلی از دیوان شمس انتخاب کردیم که در مورد خودشناسی است. می‌فرماید که عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشون هم خون خیش. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. لنگری از گنج مادون بسته بر پای جان، تا فروتر می روی هر روز با قارون خیش. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش. گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی، پس شو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. والله هر بیتی از این ابیاتی که شما قرائت فرمودید نیازمند شرح بسیار و مفصله، و این عارف بزرگ چه نکته هایی رو در هر یک از این ابیات مورد بررسی قرار داده. میزان و موزون، ظاهر و باطن، انسان هم میزانه هم موزونه. میزان چیزیست که اشیا رو میزان میکنه. شما با میزان هر چیز رو اندازه میگیری، از قیراط گرفته تا باسکول. انسان میزان همه چیزه. چیزها با فکر انسان اندازه گیری میشه، نه؟ اگه فکر انسان نبود چیزها اندازه گیری میشه؟ خود میزانها رم انسان میسازه، میزانهای از قیراط گرفته تا باسکول. با فکر انسان میزان میشه، و خود فکر انسان که میزان همه چیزه، موزون خودش هم هست، خودش هم وزن میکنه. فکر انسان، اندیشه انسان هم وزن اشیا رو معین میکنه، هم وزن خودش رو معین میکنه. انسان هم میزان هم موزون. موزون یعنی وزن شده، اندازه گیری شده. میزان یعنی اندازه گیری کننده. انسان هم اشیا رو اندازه میگیرد و هم خود رو اندازه میگیرد. وقتی که خود رو اندازه گرفت، هم میزان است هم موزون. موزون یعنی وزن شده. وزن خود را، چه وزن ظاهری چه وزن باطنی. اینم تنها وزن ظاهری نی، خب وزن ظاهرش میره روی مثلا با یه میزانی میسنجه، این مهم نی. وزن ظاهرش بدنش مثل شیئه، خب میسنجه. اما خود باطن خودشو آدم نمیسنجه؟
بله،
باطن خودشو که با میزانهای ظاهر نمیسنجه، که با باسکول و قیراط و ترازو که اینا نمیسنجه. باطن خودش هم انسان میسنجه و میزان میکنه. خود باطن، باطن را میزان میکنه.
این الله تطخو المیزان،
آمینه،
و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان. این میزان هم معنی موزون میده،
همینه. خود انسان هم میزان همه چیزه، و حتی میزان بدن خودش و همه چیز عالم، هم موزونه. یعنی خودش وزن میکنه.
اقیم الوزن بالقسط، چه وزن خوبی هم میکنه.
خیلی این حرف نشان دهنده این است که از این اشعار که خوب از آیات قرآن کریم هم مستفاد میشود، که انسان دارای ظاهر و باطنه. حال شما ممکنه بگید که همه چیز دارای ظاهر و باطنه، هر چی در این عالم هست یه ظاهری داره یه باطنه. حرفی نی، منتها با یک تفاوت. شاید همه چیز دارای ظاهر و باطن باشه، اما هیچ موجودی که حال ظاهره باطن خودشو نمیشناسه و نمیدونه که باطن داره. حیوانات نمیدونن که باطن دارن. میدونن باطن دارن؟ خیلی. یعنی حیوانات میتونن تفکیک کنن بین ظاهر و باطن خودشو یا نمیتونن؟ آگاهی دارن که یه ظاهری دارن یه باطنی یا ندارن؟
ندارن.
فقط عمل میکنن با حکم غریزه. انسان تنها موجودی است که بین ظاهر و باطن خودش تفاوت قائل میشه و میداند که ظاهرش محدوده. بالاخره آدم در ظاهر مگه چقدر احاطه داره؟ حالا به کره زمین هم که احاطه، اگه به کره زمین هم تسلط پیدا کنی به اندازه کره زمین احاطه داری، به کهکشان هم کری به اندازه کهکشان احاطه داری. اما باطن انسان چقدر احاطه داره و چقدر عمیقه و چقدر ژرفه؟ انسان هم ظاهر خود را میداند هم باطن خود را، و میداند که باطنش ژرفه، عمیقه، ولی نمیداند که ژرفای باطن چه اندازه است. تنها اینجا رو نمیدونه. میدونه باطن داره، میدونه باطنش عمیقه، ژرف نداره. اما اگه بپرسی که میزان و اندازه ژرفنا و عمق باطن تو چه اندازه است، اونو نمیدونه. فقط میدونه خیلی باطنش عمیقه و هرچی بره باز میتونه پیشتر بره. اما میتونه بگه که حد باطن من تو کجاست؟ این برای سخته. پس انسان تنها موجودیست که میداند که هم ظاهر دارد هم باطن دارد، و میداند که باطنش خیلی عمیقه، اما حالا میزان عمق باطن خودشو خیلی دقیق نمیدونه، که نمیتونه اندازه بگیره حالا من باطنم تا چه اندازه است، چون باطنش هرچی پیش بره بازم هست. ببینید، حالا من شاید بتونم با یه مثال این مسئله رو، ظاهر و باطن رو توضیح بدم. آقای لاریجان، انسان داره ادراک، یعنی انسان ادراک داره دیگه، انسان موجود مدرکه، یعنی ادراک کننده است، خیلی چیز داره ادراک میکنه. خیلی خوب، ادراک معنی عام داره، نه؟ در ظاهر چگونه آدم ادراک میکنه؟ با حواس خمسه. ادراک در ظاهر با دو پنج حس با چی ادراک میکنی شما؟
همین، با ادراک حسی.
ادراک شما با هر انسانی در ظاهر با چیه؟ با پنج تا حس. دیدن و شنیدن و لمس کردن و چشیدن و بوییدن. این هم ادراک، ادراک نی؟
بله.
دیدن، شنیدن، چشیدن، بوییدن، لمس کردن.
ادراک حسی میگم.
پس ادراک در ظاهر با همین حواس پنجگانه است. اما ادراک در باطن با حواس پنجگانه است؟
نه، با عقل.
با عقل، با خیال، با وهم، با روح، با نفس ناطقه است. حالا به هر تعبیری، اینجا میشه تعبیرات مختلف کرد. ادراک باطنی رو با چشم میبینی یا با نفس و روح؟ آره، تعقل میکنی. تعقل که با چشم نی، تعقل کردی که با گوش نی. درسته اینا مقدماتن، از طریق مقدمات حسی با اونجا میریم، ولی وقتی شما در باطن ادراک میکنی، حواست رو به کار نمیبری، چشمت رو به کار نمیبری، گوش رو به کار نمیبری. در باطنم و حالا دایره ادراکات انسان در باطن بیشتر یا در ظاهر؟
در باطن.
دایره ادراکات آدمی در ظاهر با همین پنج حسه. تا اونجایی که چشم میبیند، حالا یا با تلسکوپ یا بدون وسیله، یا مسلح یا غیر مسلح. البته با تلسکوپ خیلی خیلی دورتر میتونی ببینی، تلسکوپ نباشه کمتر میتونی. میزان شنیدن انسان مگه چقدر آدم میتونه بشنوه؟ تا چقدر؟ چند متر؟ چند کیلومتر؟ در یه حد معینی رو صدا رو میشنوه. میزان چشیدن در یه حد معینی، همه مزه های عالم رو که نمیتونه بچشه. انسان همه مزه های عالم رو میچشه یا بعضی از مزه ها رو؟ و تازه خود انواع مزه ها چقدر زیاده؟ ما چند نوع مزه بخوایم حالا مزه ها رو تقسیم بندی کنیم، چند نوع مزه داریم؟ اینم خودش سخته. رنگ ها رو آدم میبینه، حالا چند رنگ داریم؟ بخوایم انواع رنگ ها رو بشماریم، خودش گوناگونه. ما چند نوع رنگ رو میشناسیم، ولی همین که میشناسیم یا انواع بیشتر از این رنگ هست بیشتر. پس هم میزان دید ما در ظاهر محدوده، هم میزان شنیدن ما محدود، هم لمس کردن ما. تو حتی که لمس میکنی، حالا مثلا نرمه، زبره، چیه، سرده، گرمه. و هم بویدن، بویدن هم همه بویدن ها رو ما میبوییم یا بعضی از چیزها رو. هر بویی در عالم هست به شامه ما میآید یا در یه حد محدودی؟
حد محدودی.
بنابراین حواس ظاهری ما بسیار محدود است. حالا بسیار که میگم، در هر حال محدوده، من اندازش تعیین نمی کنم. چشم در یه میزان معین میبینه، گوش در یه میزان معین میشنه و سایر حواس. اما ادراکات باطنی انسان محدودیتشون به اندازه یه حواس ظاهریه بیشتره؟ عقل چقدر میتونه پیش بره؟
خیلی.
تخیل چقدر میتونه پیش بره؟ تخیل، قدرت تخیل
خیلی
قویه. به اندازه بیش از چشمه. چشم بیشتر میتونه ببینه یا خیال بیشتر میتونه ببینه؟ با چشم خیال. اگر خیال رو یه چشم بدانی، با چشم خیال چقدر متخیلات میتونی ببینی؟
خیال حوصله بحر میپزه. هیهات، چه هاست بر سر این قطره
خیال محالندیش. محال رو میاندیشی.
محال رو
میاندیشی. با عقل چقدر میتونی جلو بری و چقدر دایره معقولات وسیعه؟
خیلی.
خیلی وسیعه. پس دایره ادراکات باطنی انسان وسعتش و فراگیریش با دایره ادراکات ظاهری انسان که حواس پنجگانه است قابل مقایسه نیست. عرض کردم حواس پنجگانه یه محدوده داره، تا یه حد معین میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، ولی ادراکات باطنی انسان نمیگم نامحدوده، این ادار نمیکنم، ولی حدشو با آسانی نمیشه تعیین کرد که تا کجاست. تا کجا تعقل ما پیش میرود؟ معقولات ما تا کجاست؟ قدرت خیال ما همطور که فرمودی چقدر میتونه خیال اندر خیال ببافه؟ با چشم خیال عالم رو دیدن، به قولش حافظ خوب شعری خوندی، محال اندیش، محال رو میاندیشی، اما با حس ظاهر که محال مگه میتونی ببینی؟ بنابراین قابل مقایسه نیست وسعت جهان باطنی انسان از حس ادراکات باطنی با ادراکات جهان ادراکات ظاهری ما که فقط شامل محسوسات میشه. محسوسات هر چه گسترده باشد بسیار محدوده.
استاد یه نکته دیگه هم اینجا هست، میفرماید که ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این. بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. اینجا میزان مقدمه بر موزونه.
آره خب تا میزان نباشه
خیلی موزون نمیشه.
معلومه که اگه میزان نباشه چیز موزون نیست. آره. ببینه اول موزون هست بعد میزان، یا میزان موزون میکنه؟
نه، میزان موزون میکنه.
میزان موزون بودن اشیا به واسطه میزانه. پس اگر میزان نباشد ما نمیدونیم چه چیزی چقدر وزن داره. اگر میزان در عالم نبود، هیچ میزانی علل اطلاق، وزن اشیا معلوم بود؟
نخیر.
اشیا موزون میشدن؟
نخیر.
استعدادن موزون بودن، ولی چه کسی میزان هر چیز رو میدانست؟ پس اول میزان است بعد موزون. یه کاسبی که یه بقال، یه کاسبی که داره اجناسشو میفروشه، تو مغازش خیلی اجناس هست، یه پارچه فروشی که اونم پارچه میفروشه، اونم با متر میزان میکنه نمیکنه؟ آدمایی که میفروشن اشیا را با میزان میفروشن، بی میزان؟
با میزان.
با میزان میفروشن. اگر میزان نداشتن اشیا را موزون میکردن؟ نمیکردن. پس با میزان اشیا موزون میشه. این کاسه با میزانش چیزی که در اختیار دارد میفروشد و چیزی که میخرد هم با میزان میخرد، موزون میکنه، وزنش رو معین میکنه، قیمتش رو معین میکنه، میخره و میفروشه. کار عالم میزان کردن و خرید و فروشه. خب پس میزان اصله. حالا در میزانهای عالم از یه قیراتی که طلا فروش طلا رو با یک میزان خاص اندازه میگیره، نه؟ یه پارچه فروش که با مترش، سانتش، متر و سانت میگیره، این همه میزانه. اینه میزانه هست که ما اشیاء عالم رو اندازه میگیریم، میزان ما. خب میزان همه موازین چیه که همه این میزان ها رو تازه اون اندازه میگیره؟
عقله.
آره کلا. عقل میزان الموازینه.
العقل میزان.
میزان الموازین. یعنی هر میزانی با عقل اندازه گیری میشه، تنظیم میشه و این میزان اشیا رو تنظیم میکنه. حالا انسان عقل داره یا نداره؟ دارد. حالا با عقلش میزان میکنه اشیا رو نمیکنه؟
متاسفانه ترازوش همیشه خرابه.
متاسفانه اگه خراب شد که خب خراب اما اگر چنون
چه خراب،
حالا اگر چنون چه میزان عقلش خراب نکنه یا نخواهد که خراب کند، این میزان میزان دقیقیه. میزان عقل میزان خیلی دقیقیه و همه چیز رو اندازه میگیره، رفت آمدش کنترل میکنه، زندگیش رو کنترل میکنه، خواب و بیداریش، همه چیز رو با میزان عقل اندازه میگیره و میزان عقل دقیق ترین میزانی است که به انسان داده شده. میزان الموازینه. پس انسان هم میزان است هم موزون. حالا انسان چگونه موزون واقع میشه؟ یعنی اندازش معین میشه. با چی اندازه خودش معین میکنه انسان؟
با میزان عقلش.
بازم با عقل. پس میزان هم موزون میشه هم میزان هست. این فرمایشات عجیب اینجا فرموده.
این میزان و موزون رو فرا میبره تو حوزه های دیگه، یعنی حوزه اقتصادی. آره. اجتماعی. میگه لنگری از گنج مادون بسته ای بر پای جان، تا فروتر می روی هر روز با قارون خیش.
ببین چه میگه.
یعنی مازاد بر نیازتو جمع می کنی،
خدا رحمتش کنه. چه چیز چقدر تشبیه قشنگ.
چقدر اقتصاددانا باید به این نکته توجه کنن.
همه آدما، نه تا همه آدما به این نکته. ببین
معیار مالکیت چیه؟
گفتیم انسان میزانه، چون عقل داره عقلش میزانه. حالا اگر چنون چه شلوغ نکنه، خب هم میزانه هم همه چیز رو به اندازه اختیار میکنه، ولی گاهی اشتباه میکنه، میاد از یه چیزی که وزنه داره ولی به درد میخونه به پای خودش میبنده.
مادونه.
اگه به پای خودش نبنده، عقلش خودش این آدم رو میزان میکنه، این با عقلش میزان میشه، موزون میشه، با عقل خودش موزون میشه، اما به پای خودش یه وزنه میبنده. چه وزنه میبنده؟
پول،
مال،
قدرت پرستی،
ریاست، قدرت، عنوان، تمام چیزی که در دنیا هست اینا رو میبنده به پاش. وقتی این وزنه های سنگین رو، وزنه سنگین جهان رو، جهان مادی رو و همیشه اون امور مادی، از ریاست و پول و مال و ثروت و طغیان و همه اینا میبنده به پاش، سنگین میشه دیگه. حالا وقتی این وزنه بدنیش و تعلقاتش، نترسو بگو تعلقات، هر اندازه شما به هر چیزی تعلق و دلبستگی پیدا کنی، یه وزنه به پای بدنت میبندی، به پای این جهانی. حالا چجوری خودشو موزون میکنه این؟ این طرف سنگینه،
ترازو کج میشه.
ترازو اینجا خوب نشون نمیده، چون این طرف وزنه این طرفی سنگینتره. وزنه کدوم طرفی؟ وزنه دنیوی،
تعلقات.
تعلقات به دینا وزنش سنگینتره، موزون نمیشه، تعادلت به هم میخوره. اگر اینا رو از پاد وا کنین تعلقات رو، وقت عقل میزانت میکنه به اندازه دنیا، به اندازه که در دنیا لازمه، لازم تو دنیا هم لازمه، به اندازه لازم از دنیا، به اندازه لازم از آخرت، یه تعادلی بین دنیا و آخرت، این شده میزان. اما اگه وزنه های دنیوی رو به پاد ببندی، اون میزان چگونه تنظیم کنه؟
مثل قارون فرو میره دیگه.
مثل قارون فرو میره. دقیقاً قارون مسئله قارون گفته.
بله.
قارون هی فرو میرفت. چرا؟ چون وزنه هایی که به پاش بسته بود، تعلقات دنیوی.
تا فروتر میروی هر روز با قارون
میخیش. این هی فرو میکنه.
ما هر کدوم به قارونی داریم. خلاص.
قارون. هر کسی هم به قارون با خودش داره. یه بهره از قارون در هر انسانی هست. بله. هر اندازه وزنه های دنیوی رو سنگین کنی به پاد،
قارون
صفت میشی و قارون تر میشی. حالا قارون خیلی وزنش سنگین بود، هی فرو رفت.
بله. خیلی جالبه، فرا میره از یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانون خیش.
بر قانونه.
گفت بودم من در این دریا غذای ماهی، پس چو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش.
چقدر زیبا گفت.
چقدر از میزان به موزون رسیدن سخته.
اون دریای یونس رو به عشق و محبت تفسیر کرد، تأویل کرده، در اون دریا فرو رفته. اون وقت این زنون خیلی جالبه. ببین آقای لاریجانی، در حروف الفبا از الف تا یه نون یه خمیدگی داره، نه؟ نون وقتی بخمید، نون وقتی بنویسی به حروف الفبا چه جوریه؟
الف رو خم میکنه؟
خم میکنه، یه خمیدگی داره. این خمیدگی حرف نونه. حالا انسان اگر از اون عشق صاف و حقیقت، از حقیقت صاف و پاک، از راه مستقیم، اون خطی که به راه عشق و حقیقت میره مستقیمه، خمیده شد. وقتی خمیده شد، وقت زنون میشه. ببینید زنون رو چقدر زیبا معنی کرده مولوی خدا بیامرزه.
یعنی تا خمیده نشی در راه عشق به جای نمیرسی.
زنون میشه و خمیده بشه، یعنی بار سنگینی عشق خمیدت میشه، زنون میشه. و آیه شریفه قرآن بخون،
و زنون ذهب مغاطبا،
و زنن نقدر علی، و نادا فی الظلمات،
لا اله الا انت، سبحانك انی کنت،
انی کنت من الظالمین.
اینجا آیه خیلی عجیبه.
خیلی آیه عجیبه.
که و زنونه، یعنی اون کسی که یار ماهیه لقب حضرت یونس بود.
این یه خمیدگی بود، باید از این خمیدگی رها شد.
از ذهب مغازبا، یعنی با دلتنگی و اعتراض از قوم خودش کنار بگه. چقدر بده. اینم انسان از میزان خارج میکنه.
همینطوره.
که پیامبر باشه.
همینطوره.
بعد گمان کرد که خدا بر او قدرت نداره. الله نقدر علی.
همون زن نون شد.
خمیده شد. فنادا فی الظلمات.
نون شد، خمیده شد. خمیده شد. این چه نکته های ظریفی رو ایشون،
یعنی میشه این هم تعبیر کرد که انسان همیشه زندانی خیش هم میتونه باشه.
همینطوره.
قفس خودش رو خودش میسازه.
همینطوره. یعنی وزنه پاش سنگین میکنه. وزنه که سنگین شد، این توازنش به هم میخوره.
چقدر تعبیر لطیفه.
و اگر انسان این کپش سنگین نکنه، کپه دنیوی را، و این توازن بین دنیا و آخرت رو رعایت کنه، در واقع همون میزان باشه، میزان عقل خودش میزان خوبیه. این دو کپه به اندازه هم باشه، هر دو رو رعایت کنه، وقتی که خم نمیشه، آره، دچار خمیدگی نمیشه.
فلولا انه من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون. خیلی
وقتی که تا قیامت میمونه.
تعبیر به نفس ما هم هست.
واقعا درست وصف الحال نفس ناطقه انسانه، که نفس ناطقه انسان که گفت از کریم در باطن بی نهایت میتونه بره، حالا بی نهایت که از کردیم یعنی خیلی عمیقه و در ظاهر محدوده. خب این راه محدود که فقط در دایره محسوسات میگنجه، بچسبم و سنگینش کنم، بار محسوسات رو سنگین کنم یا به طرف باطن برم.
باطن،
ببینید باطن، یه مثال دیگه بزنم شاید روشن بشه. اینا همه چیز در انسان هست، ما روش فکر نمی کنیم. انسان خواب و بیداری داره، نداره؟ انسان هم میخوابه هم بیداره. خواب و بیداری مال انسانه. خب حالا حیوانات دیگه هم خواب دارند، ولی انسان هم میخوابد هم بیدار است. عرض کنم حضور شما، در حال بیداری شما دیدنی ها رو با این چشم میبینید، میبینید؟
بله.
هر چه دیدنی با همین چشم، شنیدن با همین گوش، محسوسات رو با این حواس پنجگانه ادراک میکنید. در خواب میبینی یا نمیبینی؟
چرا نمیبینم؟
با همین چشم میبینی با چشم دیگه؟
با چشم دیگه.
با اون چشمی که در خواب میبینی ممکنه یه خواب خیلی مفصل هم ببینی، حالا خواب خوب یا بد، انشالله خواب خوب ببینی. گاهی آدم ممکنه یه خواب ببینه یه سال طول کشیده مدتش، تو خواب فکر کنه یه سال طول کشیده، خیلی چیزایی میبینه تو خواب. این همه چیزی که آدم در خواب میبینه با همین چشم ظاهری میبینه، با یه چشم دیگه میبینه.
با یه چشم دیگه میبینه.
چشم ظاهریش که بسته است، در حال خواب چشم بسته. پس با چشم دیگری میبینه. در خواب چه چیزهایی در اون صحنه‌هایی که خواب میبینی میشنوی؟
خیلی چیز،
خیلی مطالب ممکنه بشنوی. با همین گوش ظاهری میشنوی که در اتاقت بسته تو رخت خواب خوابی، با یه گوش دیگه میشنوی.
نه،
با یه گوش دیگه میشنوی. خب پس انسان در عالم ظاهر، در عالم بیداری همین حواس پنجگانه داره، چشم و گوش و لمس. در عالم باطن هم چشم و گوش و لمس و بصر و سمع دیگری دارد، یعنی با چشم دیگری داری میبینی در عالم خواب و با گوش دیگری میشنوی. اینا همه
پنج حسی هست، جز
این پنج حس. اون چو هست که حس
سرخ و
چو زر سرخ هست و این حس هم چو مس.
این حس ها چو مس.
آقا
استاد، این استفاده از داستان حضرت یونس خیلی لطیفه. میگفتمش چونی جوابم داد بر قانون خیش.
قانون خیش
یعنی هر کسی یه اقتضای در نفس خودش همطور. وجود داره.
همطور.
از اون منظر به همه چیز نگاه میکنه، تأویل میکنه.
همطور. و اون قانون اگر با عقل هدایت بشه قانون عقلانیه. بله. بله، هر کسی قانون خودشو داره و هر کسی هم به اندازه خودش عقل داره. عقل همه انسان ها یکسان نیست آقای لاریجانی. همه آدم ها عاقل هم. ولی خودش یه بحثه که آیا همه آدم ها تحصیلات ها نمیگم، البته تحصیلات ممکنه کم و زیاد باشه، کسی تحصیلات بیشتر کرده کمتر، یکی اصلا تحصیل نکرده باشه، یه بحث دیگه است. آموزش ها متفاوته، دانشگاه ها متفاوت، رشته ها متفاوته، مقدار که آدم صرف تحصیل میکنه اینا رو کار ندارم. ولی صرف نظر از تحصیلات مدرسه ای و دانشگاهی از ابتدا تا انتها، عقل انسان ها یه اندازه است با هم متفاوتن. بعضی هم میگن نخیر، اکثر هم میگن نخیر، آدم ها عقولشون متفاوته و هر کسی به اندازه خودش از عقل بهره‌منده که ممکنه کسی دیگه اون اندازه بهره‌مند نباشه. یعنی بهره‌مندی انسان‌ها از عقل متفاوت، درسته؟ یکسان نیست. اما عجیب اینه که با اینکه بهره‌مندی انسان‌ها از عقل متفاوته و یکسان نیستن، قول حق ظاهراً این باشه، امکان تفاهم دارن. امکان تفاهم ندارن؟
چرا؟
ببین اگر تحصیلات متفاوت باشه، مثلا یه آدمی که خیلی تحصیلات بالا داره، پروفسور، فول پروفسور، با یه بچه که مثلا کلاس ابتدایی در یه روستا، تفاهمش مشکله. نی بخواد بر میزان تحصیلاتش حرف بزنه، میتونن تفاهم کنن؟ این کلاس اول ابتدایی اون پروفسوره، حالا بر اساس تحصیلات و علوم بخوان با هم حرف بزنن که تفاهم ندارن. اون یه چیزی دیگه میتونه، این بچه نمیفهمه، این بچه یه زبان داره که خب خیلی پایین‌تر از اونه که اون میره. اما اگر با زبان عقل طبیعی، عقل سالم، عقل دور از پیرایه،
عقل فطری
به قول شما بخوان صحبت کنن، نمیتونن تفاهم کنن؟
چرا؟
هم یه بچه ابتدایی، شاگرد کلاس ابتدایی با یه پروفسور، امکان تفاهم هست نه؟ این عقل فطریه. این میزان همه موازینه. پس با اینکه عقل ها متفاوته، مسلماً بنده باور ندارم که همه آدم عقل یکسان داشته باشن، بهره‌مندی انسان ها از عقل متفاوته، ولی بین اونها امکان تفاهم همواره هست، میتوانند به نوعی تفاهم کنند. بخون علوم و تحصیلاتشون رو به رخ بکشن، چه بسا تفاهم نباشه، چه بسا حرف همو نفهمن. اما صرف نظر تحصیلات دانشگاهی و مدرسه ای و محیطی و مذهبی، بخوان با عقل فطری با هم صحبت بکنن، میتونن با هم تفاهم کنن.
علت این تفاهم هم به خاطر این که همه ما در عقل فطری مشترکیم،
در عقل فطری خوبی. مشترکیم همطور.
و همین میتونه میزان باشه برای موزون کردن ما.
همینطوره. این وزن درست هم همونه. اصلا میزان همونه، همون عقل فطری میزانه.
این خیلی نکته قشنگه.
منتش نباید کپشو نباید کپه دنیاویشو نباید سنگین کنیم.
آفرین.
این عقل میزانه، اما کپه دنیاویش هی بستیم به پای خودمون، سنگین کردیم، از این طرف میکشه. آفرین. و چه بسا کسی هم که اصلا به دنیا اعتنا نکنه، اخروی محض باشه، اصلا به دنیا اعتنا باشه،
از اون ور میفته.
باز اون تفاهم نداشته، از اون طرف میفته. یک تعادلی باید باشه که همون تعادل مال میزانه. اصلا تعادل مال میزانه. ولی اگر این میزان عقلانی حفظ باشه، خوب زندگی بر میزان خودشه و تفاهم هم امکان پذیره و جامعه سالمه.
چرا زیبا میشه. پس این قانون که در همه مشترک هست، همون عقل فطری.
عقل فطریه.
میزان آن است و موزون میکنه انسان.
همینه. اون میزان است و نه تنها خود انسان رو موزون میکنه و همه چیز عالم دیگر رو موزون میکنه. با اون همه چیز موزون میشه. یعنی وضع پیدا میکنه.
همین قرآن میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلا.
همینه.
در درون خودش این میزان رو پیدا کنه.
همینطور. اگه میزان پیدا کرد، همه چیز درست
هدایت میشه.
یعنی وقتی یه چیز بی میزان کار نمیکنه. آدمی که میزان عقلش، عقلانیش درسته، بی میزان حرکت نمیکنه. بی میزان سخن نمیگه. بی میزان کاری رو انجام نمیده. رابطش با جامعه رو میزان خواهد بود. همه چیزش میزانه دیگه.
چه حکیم الله صدر اسم اینو میذاره، اون عقل فطری اولیه.
همطوره.
این اولیتش به خاطر
یعنی هنوز آلوده نشده. یعنی هنوز وزنه به پاش نبسته. یه وزنه ها به پاش بسته نشده. درست نشون میده.
جالب اینه، میگه اون عقل فطری اولیه نور هم داره.
نور اصلا، عقل نوره. اصلا نوره.
العقل و نورون.
ببینین عقل هم میزانه، این تعبیرات در قرآن کریم هم هست، عقل هم میزانه هم نوره. عقل واقعا نوره. ببینم شما نور دیدی، همین نور رو داری میبینی الان، نور برق. به نظر شما چه نوری در عالم هستی از نور عقل روشن‌تره؟
هیچ.
این نور برق شهر رو روشن میکنه، این اتاق تاریک رو روشن میکنه، همه رو روشن میکنه. نور عقل کجا روشن میکنه؟
ظلمت را. ظلمته.
هم ظاهر را هم باطن.
باطن را.
هم ملک را هم ملکوت را. میره و میره تا صفات حق تبارک و تعالی. حالا نور عقل بیشتر روشن میکنه یا نور برق؟
نور عقل.
آها.
اونجا هم حتی تخریق حجوب نور. اونجا هم
تمام.
حجاب های نوری را نور
او وقت البته نور همیشه حجاب پیدا میکنه، درسته. حالا ببین یه مطلب دیگه میخوام بگم چون مسئله نور مطرح شد. آقای لاریان، نور یه حقیقته یا دو تا حقیقته؟ حقیقت نور چند تاست؟
یه نور دیگه.
حقیقت نور، درسته؟ یکی بیشتر نیه حقیقت نور.
نخه.
ما نور رو مستقیم میبینیم یا منورها رو میبینیم؟
منورها رو میبینیم.
ولی منورها مختلفن. نور این لامپ، نور اون لامپ،
این شم،
نور این چراغ، نور خورشید، نور ماه، نور ستاره، نور کذا، ما انوار میبینیم. ما انوار میبینیم. حالا نور یه چیزه یا چند تا چیزه؟
یه چیز.
پس چرا انوار مختلف میشه؟
چون منور زیاد،
تجلیات مختلف میشه. این منور. همیشه از یه ما یه نقب دیگه بزنیم. ببین همه حال ما از حقیقت دم میزنن. ما حقایق داریم نه؟ حقایق نداریم؟ حقایق عالم چند تاست؟ حقایق عالم هستی؟
حقایق خیلیه.
خیلی حقایق داریم. حقایق جمادی، حقایق نباتی، حقایق حیوانی، حقایق ملکی، حقایق ملکوتی، اینا همه حقایق هست. اصل حقیقت چند تاست؟
یش.
اصل حقیقت یه چیزه، ولی حقایق چقدر داری؟
خیلی.
اینا تجلیات حقیقت هست. اون حقایقی که ما داریم، ملکی و ملکوتی و جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی دم ازش میزنیم، حقایق هست، دروغ نیست، اینا حقایق هست. اما اینا جلوه های یک حقیقت هستند. اصل حقیقت یک چیز بیشتر نیست، اینا جلوه هاشن. اجازه بدم من یه مثال بزنم اینا رو یه قدری. حالا اون حقیقتی که تو همه ی حقایق هست، یک حقیقت که بیشتر نداریم، که اصل حقیقت یه چیزه، تو همه ی حقایق جلوه داره. پس اصل حقیقت کلی با همه ی حقایق معیت داره، یعنی هست با اینا، نیست؟
بله.
معیت و همراهی حقیقت اصلی کلی با تک تک حقایق چه معیتیه؟
قیومیه.
اجازه بده مثال بزنم. آب یه حقیقته. آب حقیقت نی؟ آب آب دیگه. آب وقتی میره ممکنه یخ بزنه. حالا که آب یخ زد، این یخ آبه یا آب نی؟
چرا؟
آب. اما آبه که یخ زده نه؟
بله.
حالا چند تا یخ داری شما؟
خیلی.
یخ دونا رو حساب کن. یخ های عالم چقدره؟
یخ دریا، یخ یخچال،
یخ یخچال. حالا این یخ های متعدد عالم، یخ یخچال های عالم به قول شما، همه آب یا نه؟
همه آب. بله.
آب با یخ ها هست. همینجا یخ زده، اونجا یخ زده، اونجا یخ زده. حالا این یخ ها آب بشه چی میشه؟ این یخ ها از بین بره؟
همه آب میشه.
همه اصلش آبه. همه یخ ها از یخ زدگی رهایی پیدا کنن چی میشه؟
آب
میشن. چند تا حقیقت در عالم داریم؟ حقایق عالم چند تاست؟ ملکی و ملکوتی و جمادی و نباتی. حقایق زیادن. تعیناتون از دست بدن چی میشن؟
یه حقیقت.
یه حقیقت میشن. پس نسبت حقیقت الحقایق، حقیقت اصلی، با حقایق موجود در عالم هستی تشبیه کردم، مانند آب و یخها.
ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی. جهان و هر چه در او هست صورت هند و تو جان.
تو جان.
مثال سعدی هم قشنگه.
دقیقاً صورت و جان. بله.
صورت ها خیلی هن، اما
جان یکیه.
بله. خیلی جالبه استاد که انسان، حکیم ملا صدر میگه این عقل فطری اولیه نور داره، اسمش هم گذاشته شعله ملکوتی.
آره.
در ایقاد و نائمی میگه روغن این تقواست، هر چی بهش تقوا بیشتر بدی. و ان تتقوا الله یعلمکم الله.
همینطوره.
و ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. بنابراین اینجا میزان خود عقل هم میشه تقوا.
همینطوره.
خیلی عجیبه.
یعنی عقل میزان تقوا، میزان عقل نیست، عقل میزان تقواست. اینجوری باید بگیم، یعنی عقل تقوا رو تجلی میکنه در تقوا. اگه عقل نباشه تقوا نی، عقل متجلیه در تقواست. بازم باید اصالت به عقل بدیم. عقل جلوه ها داره، یکش هم در تقواست. یا شاید بهترین تجلی عقل در تقواست. تقوا تجلی عقله. ببینم اگر جای عقل نباشد تقوا معنی داره؟ داره نه؟ تقوا، خودی کلمه تقوا رو اجازه بده معنی کنیم. تقوا از کلمه وقایه است. وقایقی، وقایه، تقوا. وقایه یعنی حفظ کردن. وقایه یعنی چیز رو حفظ کنی. مثلا زرده تخمرغی که در پوسته تخمرغ حفظ میشه. اگر این پوسته تخمرغ نباشه، این زرده تخمرغ حفظ میشه؟
نه.
یا آلوده میشه؟ فاسد میشه.
فاسد میشه.
این پوسته این زرده تخمرغ رو حفظ میکنه. وقایه است. وقایه یعنی اون حفظ میکنه. تقوا یعنی من وقایه بر خودم درست کنم، حفظ میکنم. چی حفظ میکنم؟ همون میزان اصل رو، عقل رو حفظ میکنم. پس
همون میزان و موزونه.
همین میزان و موزونه. اون عقل میزانه و عقل خودش حفظ میکنه، موزون میکنه. عقل خودشو موزون میکنه و چیز دیگر چیزها رو موزون میکنه. این وقایه هست. اینا یه مسائل مهمیه. ببینین مثل فرق بین منع و نهی. ما من کلمه منع داریم و کلمه نهی داریم، نه؟
بله.
ممنوع و منهی یا منع و نهی. فرق بین منع و نهی چیه؟ ها،
نهی و نفس چیه؟
حالا من و نهی رو میگم. من جاییست که من مانع دارم، یه چیز مانع میاد جلو منو میگیره که دیگه در اختیار من نیست. توجه فرمودی؟ الان فرض کن موت، مردن آدمی در اختیار آدم نیست که. من میتونم جلو مرگ ما بگیرم، هر کسی نمیتونه جلو مرگش رو بگیره. من در اختیار، من در اختیار نیست. اما نهی هم مانع، اما اختیار هست. اگر کسی شما نهی کنی، اختیار ازش گرفتی؟
نه،
اختیار ازش نگرفتی. نهیش کردی، یعنی منعش کردی، این کارو نکن، اما اختیارش هم ازش گرفتی یا نه؟
نه خیر.
پس با نهی اختیار وجود داره،
در من نه،
من اختیار دیگه وجود نداره. اینا خیلی مسائل مهمی است که در بین من و نهی.
در نفی هم منهی و نهی،
نفی که خب نیست دیگه، نف میکنی یا نیست میشه. اما من و نهی نیستی من نداره. من یعنی مانع که در اختیار ما نیست، نه یعنی مانعی که من با اختیار اون را از خود خود را از اون باز می‌دارم. در نه اختیار هست، در من اختیار نیست.
حالا یه پله فرا میره در بیت بعدی.
چی میگه؟
میگه زین سپس ما را مگو چونی و از چون درگذر.
خیلی خوب.
چون ز چونی دم زند آن کس که شد بیچون خیش.
چون زچونی دم زند
آن کس که شد،
آن کس که شد بیچونه. ببین چی میگه آقای لاری جان. چون یعنی چون و چرا کردن، نه؟
بله.
درسته؟
بله.
خب مرتب شما از چونی چندی صحبت میکنی، این چنده، این چونه، این چراست، اینا چند و چونیه دیگه. خب حرف ندارم، انسان چند و چون داره، شک نی. هر آدمی چون و چرا داره، نداره؟ آدم ها چون و چرا دارن؟ بله. چرا، چون، چرا، دلیل میخواد، چند از چونه. خب حالا سوال، خود آدم بیچونه یا چون داره؟ خود آدم، خود وجود آدم چون و چرا داره یا نداره؟
خود وجود،
خود وجود آدم.
نه،
وجود آدم چون و چرا نداره؟ چرا؟ وجود من چون و چرا نداره؟ چرا من هستم؟ این چون و چرا داره؟ از چرا من هستم به جایی که نباشم، این چون و چرا داره؟ پس خود وجود من چون و چرا داره؟ نداره؟
هر چه چون است چین چرا داره. من،
پس من چون هستم چون و چرا دارم. حالا من که خودم چون و چرا دارم، از چون و چرایی اشیا سوال میکنم. یعنی چه؟ یعنی چون و چرا از چون و چرا میپرسن. من خودم چون و چرا دارم، وجودم چونی داره، چرایی داره. حالا من این که محصول چون و چرا هستم، از چون و چرا اشیا دیگه میپرسم. چه کسی باید از چون و چرا بپرسد؟
بیچون بشه،
که خودش بیچون باشه. چه موجودی بیچون و چراست در عالم؟ حق تبارک و تعالی. حق تعالی چون است؟ حق تعالی چرا داره؟ چون است؟ چنده؟ چونه؟ خود وزن داره.
یه انسان هم میتونه بیچون بشه،
میتونه بشه، اما خیلی سخته. با چون و چرا میتونه بیچون و چرا باشه.
یعنی بیچونی برخیزه، میزان این موزون میشه، میزان موزون این انسان میشه.
همین، چون میزانه، با میزان میتونه به طرف بیچون و چرایی بره. ولی مادامی که در این عالمه چون و چرا داره. حالا میخوای شعر دوباره بخون، روشن میشه.
زین سپس ما را مگو چونی و از چون درگذر.
از ما نگو
چون،
یعنی تو به یه آدم دیگه میگه از ما تو خودم چون و چرا داری؟ تو خودت که چون و چرا داری، چرا از من چون و چرا میپرسی؟
چون که ما چون بیچون شدیم دیگه. چون ز چونی دم زند آن کس که شد بیچونی خیلی.
تنها کسی میتونه از چون و چرا من پرسه که خودش چون و چرا نداره. ببین داره چی میگه؟ میگه تو که چون و چرا داری،
نمیتونه از من بیچونه.
از چون و چرای من نپرس. کسی از چون و چرای من پرسه خودش بیچونه.
به چون
ولی تو نپرس از من
خداست که
خداوند
سوال کنه. یه انسان به جایی میرسه که میتونه با خدای خودش هم
این
میزان دیگه مستقیم میشه.
آره.
میزان و موضوع
خدا دیگه چون و چرا نداره. هرچی اون آیه شریف هم این تقریبا ترجمه این آیه شریف هست. هرچی این مرد میگه از یکی از آیات قرآن استفاده کرده. لا یسأل اما یفعل و هم
یسألون.
لا یسأل یعنی چه؟ یعنی خدا رو ازش نپرس. یعنی درباره خدا چون و چرا از خدا این پرس چرا؟
نه
از خدا پرس چرا؟
نه خیلی
تو نمیتونی بپرس. تو خودت چون و چرایی؟ وقت از بیچون میخوای سوال کنی؟ اون بی چون و چرا؟ شمایی که پر از چون و چرایی از اون میخوای چون و چرا کنی؟ لا یسألو اما یفعل و هم یسألو. ما چون و چرا داریم. من از چون و چرایی شما میپرسم، شما از چون و چرایی من بپرس، همه از هم میپرسیم، مانعی هم نداره.
یوت ام ولا یوت ام.
همین. اما ما از چون و چرایی حق تعالی چگونه بپرسیم؟ اون بی چون و چراست. ولی او از ما میپرسه. اون چون بی چون و چراست، از چون و چرایی ما میپرسه. ولی ما خود چون و چراییم، از چون و چرایی حق نمیتوانیم بپرسیم.
همین میخواد بگه که ما بی چون شدیم از او. از او هست.
اگر بی چون و چرا شدی
من نیم موقوف نفخ سور همچون مردگان. من نفخ فسور اضافه من الاجداس الی ربهم ینسلون. میگه من مستاقی نیستم، هر زمانم عشق جانی میدهد زفسون خیش.
لا لا لا
این هم موقع بیچونیه.
این دیگه چه اوج رفته. و اذا نفخ فسور علائم قیامته، روزی که در سور دمیده میشه. نتیجه دمیدشون در سور چیه؟ فاذا هم من الاجداث، یعنی وقتی در سور دمیده شد همه برمیخیزن از قبرها، خفتگان بیدار میشن. در سور که دمیده شد همه برمیخیزن، هش محشر برپا میشه، همه بر
به الی ربهم ینسلون.
حالا من دارم توضیح میدم. وقتی در سور دمیده شد همه از قبرشون بیرون میان، یعنی از خواب بیدار میشن، خفتگان بیدار میشن، یعنی بر میخیزن، محشور میشن. مولا میگه من منتظر اون نفخ سور نیستم. چی داره میگه؟ میگه هر دم من اون نفخ سور رو دارم. من منتظر نمیشم یه روزی بیاد که نفخ سور دمیده بشه من برق. من هم اکنون میخوام برخیزم. یه شعر رو بخونید.
هر زمانم عشق جانی میدهد زفسون خیش.
اون جانی که نفخ سور
میده، هر لحظه نفخ سور دار،
هر نفخه گوش نفخ سور رو دارم میشنوم. اون نفخ سور جان تازه به مردگان میده دیگه، نه؟ از قبر پا میشن و محشر برپا میشه. میگه من هر لحظه برام قیامته، منتظر نمیشم که یه روز نفخ سور
بشه. قیامت قامت و قامت قیامت. این
در واقع تمام نفخ سور هر لحظه من دارم میشنوم. خیلی حرف بزرگیه.
یعنی قیامتشون تحقق پیدا کرد.
تحقق پیدا کرد، یعنی من دارم میبینم قیامت.
آره خیلی عجیبه.
خب اگر چشم هوشیار انسان، اگه انسان هوشیار باشه، عقل الهی داشته باشه و بیدار الهی باشه، همین حرفو میتونه بزنه.
بیچون بشه،
یعنی بیچون باشه، میتونه
بس کنه شلو بیچونی.
آره میتونه بشنوه. هر لحظه صحرای محشر رو میتونه ببینه که چه اتفاقی میفته. دیگه خیلی منتظر نمیشینه.
بله. عجب شعرهایی میگن. عجب.
خیلی خوب عارف بوده
آدم. پهمینا خیلی یه جاهای خیلی دشواره. حالا من بعضی غزل ها رو میخوام مطرح بکنم. خوف هم داریم که یه مقدار بله
خوبی قدی.
آره
در سطح عادی نیست، اما
حیفه، باید آدم اینا رو بفهم.
مطالبش مهمه.
ما بیغمان مست دل از دست داده ایم. حافظم زیبا میگه همراز عشق و هم نفس جام باده ایم. بر ما بسی کمان ملامت کشیدن تا کار خود به ابروی جانان گشاده ایم. ای گل تو دوش داغ صبوحی چشیده ای، ما اون شقایقیم که با داغ زاده ایم. این از ازل میگه، ابد میگه، و ابد میگه.
همینطوره.
خیلی عجیبه. حافظ از ازل میگه.
آره.
میگه ما از ازل با داغ زاده.
شقایق یه داغ در درونش. آره. گل شقایق یه نقطه سیاه در درونش.
آره. ای گل.
به مجرد یه گل شقایق پیدا میشه یه نقطه سیاه در درونش. آره.
تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همکاران عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.